در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری عصرگاهی این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 28 تیر ماه 1399 خورشیدی است. من مرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که ما رو میشنوید آرزوی امنیت و آرامش برای شما دارم. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف و کارشناسان رو که با ما بودند. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم با همکارم جمشید زند.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه با اعلام شناسایی حدود 2200 بیمار جدید کووید 19 طی شبانه روز گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا به این بیماری در کشور به 271606 نفر رسیده است.
طی 24 ساعت گذشته 188 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 13979 نفر رسیدند.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را دو برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز روز شنبه با استناد به گزارش مقام‌های بهداشتی گفت در ماه‌های آینده 30 تا 35 میلیون ایرانی ممکن است به این ویروس مبتلا شوند. در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار تهران به 25000 تومان رسید. وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی در ایران را ثبت می‌کنند، ظهر روز شنبه بهای هر دلار آمریکا را 25000 تومان اعلام کردند. همین وبسایت ها قیمت سکه معروف به امامی را 11,200,000 تومان ثبت کردند. قیمت دلار در ابتدای سال جاری 16,000 تومان و در ابتدای سال 97 حدود 4,700 تومان بود. مقام های دولتی در روزهای گذشته از برنگشتن ارز حاصل از صادرات به عنوان کانون بحران نام بردند و تلاش کردند با تهدید صادرکنندگان به برخورد قضایی آنها را وادار کنند که ارز را به کشور بازگردانند. پول ملی ایران از ابتدای سال 99 تا کنون بیش از 55% ارز ارزش خود را از دست داده و رشد قیمت ارز و طلا در بازارهای آزاد ایران با شتاب زیاد ادامه دارد. یک قاضی فدرال آمریکا در منطقه نیویورک ضمن تبرئه یک شهروند ایرانی اصل متهم به نقض تحریم‌های آمریکا پرونده او را مختوم اعلام کرد. به گزارش شبکه بلومبرگ، قاضی آلیسون نیتن روز جمعه گفت حکم پیشین دادگاه در مورد پرونده علی صدر هاشمی نژاد لغو می شود و از اعتبار قانونی ساقط است. دلیل این حکم جدید تأخیر دادستان ها در ارائه مدارکی ذکر شده که می توانست در روشن شدن ابهام های این پرونده مؤثر باشد. علی صدر هاشمی نژاد مدیر بانکی در مالت به نام پلاتوس به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا و انتقال میلیون ها دلار به ایران در آمریکا بازداشت شده بود. خانواده آقای هاشمی نژاد کنترل یک گروه مالی به نام استارتوس را در دست دارند که این گروه مسئولیت پروژه‌ای برای ساخت هزاران خانه در ونزوئلا را بر عهده گرفته است. آقای هاشمی نژاد متهم بود که با بهره‌گیری از این پروژه اقدام به دور زدن تحریم‌های آمریکا کرده و با پنهان کردن نقش ایران گام‌هایی برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا برداشته بود.
سپاسگزارم از تو جمشید زند که مروری داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 25 دقیقه پیش رو این مطالب رو هم برای شما خواهیم داشت. خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا رو با همکارم مروری خواهیم کرد. رسیدن قیمت دلار به مرز 25000 تومان در بازار ایران رو بررسی میکنیم. علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان المپیادی بازداشتی به جلسه عمومی در میان دانشجویان برای گونه ای از اعتراف به گفته خواهر و یکی از این دانشجویان برده شدند. این رو هم در گزارشی خواهید شنید. بخشی از نظرات شنوندگان رو خواهیم داشت و بیش از اینها اگر تا پایان این مجله همچنان با ما بمانید رو خواهید شنید. ساعتی پیش مثل هر روز سخنگوی وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مرگ و میر رو اعلام کرد. از سوی مقامات مختلف درباره وضعیت استانهای کشور و بیماری کرونا صحبت‌هایی کردند که مجموعه هیچ کدوم از این صحبت‌ها نشانی بهبود در اوضاع ایران نیست. اینها رو وقتی که بگذاریم در کنار صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که صحبت از میلیون‌ها مبتلا در ایران می‌کنه، یک تصویر بسیار گاهی وقتا خطرناک و نومید کننده ای رو از شرایط میبینیم. در این باره حالا جزئیات بیشتر رو برخواهیم رسید با همکارم سپیده بهکام. سپیده، ابتدا شروع بکنیم از آمارها.
درود به تو مهداد و همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی آخرین آمار رسمی رو وزارت بهداشت ساعتی پیش اعلام کرد. بر اساس این آمار در شبانه روز گذشته 13,979 نفر، یعنی چیزی حدود 14,000 نفر در مجموع قربانی شدند و شمار کل مبتلایان هم به 271,606 نفر افزایش یافته. همونطور که قبلا هم گفتم این آمار صحت و سقمش تایید نشده است و گفته میشه که آمارها بیشتر از این هاست. مهداد، مشاور وزیر بهداشت از اوضاع بدی خبر داده، گفته که ظرفیت بیمارستان‌های ایران در حوزه بیماران کرونایی داره تکمیل میشه، در بخش‌های مراقبت ویژه بسیاری بیمار بستری شدن، 10% از کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور به کرونا مبتلا شدن، اونطور که خبرگزاری‌ها در ایران نوشتند. معاون درمان وزارت بهداشت گفته که در حال حاضر اطفال بسیاری درگیر کرونا هستند. اما در استان‌ها بخوام بگم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته که در حال حاضر بیش از 60% شهرستان‌های مازندران در وضعیت قرمز هستند. شمار بستری‌ها در کل استان در حال افزایش هست. این نکته رو قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم گفته و گفته که سرعت افزایش شمار بیماران بستری و مبتلا شدن بیماران جوان و میانسال به کرونا در مازندران نگران کننده هست. و در خانه شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران هم گفته که به همین دلیل که وضعیت در شهرهای زیادی از استان مازندران قرمزه، محدودیت‌های بیشتری اعمال میشه. در کرمان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته که شمار مبتلایان و جان باختگان ناشی از ویروس کرونا بسیار زیاد شده و گفته که بر اساس برآوردها آمارها بین 15-20 درصد هست در کرمان.
سپیده، گذشت از همه اینا در ابتدا یک اشاره کردم، حسن روحانی هم صحبت‌های نسبتا مهمی کرده درباره وضعیت، به نوعی که حتی همه این تردیدهایی که تابال در مورد آماری که خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت و پیش از اون اعلام کردن و مورد تردید بود رو به نوعی نه تنها تایید میکنه بلکه چندین برابر اون رو اعلام میکنه، چندین برابر تردیدها رو حتی اعلام میکنه درباره مبتلایان به ویروس کرونا.
درست میگی مهداد. آقای روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت میکرد. ابتدا اجازه بده که یه بخشی از صحبتاشو بشنویم.
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن و تو این گزارش آمده که ما باید این احتمال بدیم که 30-35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود.
اشاره آقای روحانی به گزارشی هستش که میگفت که از سوی وزارت بهداشت به دستش رسیده و اینطور که آقای روحانی صحبت میکرد چیزی حدود 20% از جمعیت ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدن. اما بعد از صحبت‌های آقای روحانی بلافاصله دبیر کمیته علمی ستاد کرونا یه توضیحاتی داد در مورد این آمار و گفتش که آمار وزارت بهداشت به معنای این نیستش که 25 میلیون نفر مبتلا شدن. در مورد در واقع تعداد همون تعدادی هست که وزارت بهداشت اعلام میکنه و این آمار به معنای اینه که کلن اونهایی که مبتلای خفیف بودن هم شامل شده و اون کسایی که اصلا لازم نبوده به بیمارستان مراجعه بکنن. شمار واقعی همونها هستی گفته میشه و اونهایی که تستشون مثبت میشه. در این نکته هم بگم فقط که آقای روحانی گفتش که اشاره کرد به این که منشأ اولیه کرونا در دو استان قم و گیلان بوده و مربوط میشده به مسافرانی که از ووهان اومده بودن.
متشکرم از تو سپید. سپیدی بهکام با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، نرخ دلار در بازار تهران بر اساس گزارش‌ها به 25 هزار تومان رسید. وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی در کشور را ثبت می‌کنند، ظهر روز شنبه 28 تیر ماه این خبر رو اعلام کردند. در همین باره ساعتی پیش با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد گفتگو کردم و ابتدا از او درباره علت این وضعیت پرسیدم.
پول ملی کشورها که داره ارزش ذاتی نیست. اگر نگاهی بیاندازیم مثلا به کشور زیمبابوه یا ونزوئلا، می‌بینیم که پولشون چند هزار درصد کاهش پیدا کرده ارزشش در مقابل سایر ارزها. و اینکه چرا ارزش پول ملی این کشورها و همچنین ایران کاهش پیدا میکنه تابع متغیرهای بلند مدت، کوتاه مدت و سیاست گذاریه. به نظر میرسه که با این افزایش قیمت ارزهای بین المللی در مقابل ریال، کل این متغیرها سمت و سوی مناسبی نداره و به این سوست که به هر حال ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهشش ادامه داشته باشه و نمیشه برای اون هم حد معینی رو تعیین کرد.
آقای علوی، پرسشی که الان این روزها شاید خیلی از مردم از خودشون میکنن، از کارشناسان میکنن، این است که واقعا تا کجا میره این وضعیت؟ پرسشی بود که پیش از این هم موقعی که دلار از 4000 تومان یه دفعه پرش کرد به بالای 10000 تومان، 11000 تومان و تا 19000 تومان هم یک سال نیم پیش رسید و باز تا حدودی متوقف شد، مطرح بود مدام و این نگرانی ها هست. الان احتمالش هست تا کجا ما واقعا شاهد این رشد فزاینده قیمت دلار، ارز و طلا باشیم کلا؟
اگر ما نگاهی بیاندازیم به اصطلاحات اون طفل دوقلویی که اینجا وجود داره، یعنی نرخ تورم، و اون رو پیوند بزنیم به نرخ دلار، یک رابطه معکوس وجود داره بین اینها. یعنی هرچی تورم افزایش پیدا میکنه، هرچی تداوم داشته باشه تورم، در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و بهتر اون به اصطلاح قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی هم افزایش پیدا میکنه. در این صورت این سوال مطرحه که آیا تورم در ایران و این شتابی که داره و این عمری که داره آیا کاهش پیدا خواهد کرد؟ طبیعی است که با توجه به متغیرهای ساختاری کلان و حتی سیاست‌گذاری غلط و غیر مؤثر بانک مرکزی، نمیشه گفت که این فرایند پایانی داره. انتظار میشه داشت که این کاهش ارزش ریال ادامه داشته باشه تا موقعی که به هر حال این دگرگونی ساختاری رو ما ببینیم، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی و همچنین سیاست گذاری و کارآمدی بانک مرکزی و سایر مدیران. منتها در اینجا باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی دائما وعده داده که ارزش پول ملی کاهش پیدا نمیکنه، قیمت ارزهای بین المللی ثبات پیدا میکنه. اما بیاد بیاریم که بانک مرکزی ایران تنها یکی از دست ده ها یا حتی صد ها دستگاه است که در اقتصاد دخالت میکنه و بخش عمده سیاست گذاری و حتی میشه گفت که عمل در عرصه اقتصادی به عهده نهادهایی که نه مسئولن نه شفافن و نه پاسخگو، به ویژه نهادهایی که تحت نظر رهبری حاکمیت هستن مثل سپاه پاسداران، مثل فرضاً بنیادهایی که در اختیار ایشان هست، اینها از طرفی از مالیات میگریزن، از طرف دیگه سعی میکنن در اقتصاد دخالت بکنن و غیر شفاف هستن و از منابع استفاده میکنن. خب تا وقتی این ساختار وجود داره باید انتظار داشت که قیمت ارزها هم بالا بره و به نظر نمیرسید که در کوتاه مدت و در چارچوب این حاکمیت بشه دستی زد به این ساختار.
سیاست‌های دولت که تلاش زیادی کرده برای برگردوندن ارزهای خارجی به کشور، دست کم در خبرها اینطور گفته میشه، یا مثلا افزایش نرخ سپرده بانکی، اینا چرا موفق نیستن در کنترل این موضوع؟ آیا این هم موکول به همون تغییر سیاست مسائل کلی که شما گفتید، یعنی در وضعیت کلان سیاسی ایران؟
البته به این دلیل که توجه داشته باشیم که اگر سرمایه از ایران فرار میکنه، اگر ارز بر نمیگره، خب به دلیل چیه؟ به خاطر این تنش عظیمی است که ما بین ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای و به هر حال وجود داره و ریسک سیاسی رو بالا برده. هیچ آدم عاقلی نمیاد پول دلار رو تبدیل بکنه به ریال و بیاره، و این انتظار دولت برای اینکه این پول ها برگشت بکنه به ایران یه انتظار نابجاست و عقلانی نیست، و اون انتظار عقلانی نظریش در اقتصاد وجود داره اجازه نمیده که این پول ها برگره. و تازه اگر این پول ها برگره، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا نمیتونه مشکل رو حل بکنه.
احمد علوی استاد اقتصاد از استکهلم سوئد با ما همراه بود. اما در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگانمون رو.
آی روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم ندارم بخورم، صدا بشون برست کاری کن، اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم، گفتم باشه بابا امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد، بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون، یه کنسرو ماهی، 5 دونه تخم مرغ، یه دوغ 1 لیتری، 1 کیلو برنج پاکستانی، یه 0.5 کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه‌ای؟ میشنوید سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم. این بلایی که شما ها سر من و امثال من آوردید.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
این جمهوری اسلامی برای بقای عمر خودش این مملکت رو به روبه نابودی برده، لب پردگاه کشونده، فقط برای بقای عمر خودش. اون از طرف مازندران، دریای مازندران، این از این طرف کیش و خیلی کارهای دیگه، اینا برای بقای عمر خودشون ایرانو به نابودی کامل میکشونن. اینه که باید مردم فکر بچه‌هاشون باشن، آینده این بچه‌ها تو مملکت دیگه، این آخوندا براشون چیزی نیذاشتن، هر چیزی که بود به تاراج رفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، نسبت به وضعیت برادرش و امیرحسین مرادی، هر دو دانشجویان المپیادی بازداشت شده که به یک جلسه بازجویی عمومی برده شدند، ابراز نگرانی کرده است. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده، اعلام کرد برادرش و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت شده، بدون حضور وکیل و خانواده‌ها به جلسه بازجویی عمومی برده شدند. او با انتشار توییتی که روز پنجشنبه 26 تیر ماه منتشر شده، با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از این جلسه، از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده که چه کرده اید که آنها نمی‌توانند درست و پشت سر هم صحبت کنند. اشاره خانم یونسی به جلسه ایست که روز دوشنبه 23 تیر ماه در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شد. گفته شده که در این جلسه با حضور بازجوی این پرونده که از سوی دستگاه امنیتی تعیین شده، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش کم سابقه‌ای اقدام به بازجویی و طرح سوال از این دو دانشجوی زندانی در حضور افراد حاضر در این نشست کردند. بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این نشست مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بودند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دیگر دانشجویان حاضر در جلسه روبرو شدند. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده نوشته، دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شدند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند. در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام خرابکارانه منتشر کرده و مدعی شدند که این اقدامات را علی یونسی و امیرحسین مرادی انجام دادند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبوده و دو دانشجوی بازداشت شده هم فیلم‌ها را تایید و یا تکذیب نکردند. علی یونسی در این جلسه همچنین خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه و دسترسی به وکیل شده است. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96، 22 فروردین ماه امسال بدون اعلام دلیل دستگیر و پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی همچنین امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 96 است. پیش از این غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب متهم کرده بود و مدعی شده بود که آنها زیر نظر سازمان مجاهدین خلق به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه روحی و جسمی و اعترافگیری اجباری و فشار به خانواده‌ها، این اتهامات را رد و داستانسازی خواندند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان با هشتگ اعدام نکنید به مخالفت خود با مجازات مرگ ادامه می‌دهند. همکارم مهتاب وعیدی را در گزارشی به برخی از این واکنش‌ها پرداخته.
هشتگ اعدام نکنید همچنان داغ است و مخالفت بی سابقه و میلیونی کاربران ایرانی با مجازات مرگ ادامه دارد. کمپینی که آنچنان گسترده شد و بازتاب یافت که واکنش گزارشگران سازمان ملل و شماری از سیاستمداران را هم به دنبال داشت. در جدیدترین واکنش، فرانسه روز جمعه اعلام کرد که از صدور حکم اعدام برای 3 جوانی که در اعتراض‌های آبان ماه ایران شرکت کرده بودند، عمیقاً شوکه شده است. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه بر تعهد این کشور نسبت به آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید شده و همینطور بر مخالفت با مجازات اعدام در هر جای دنیا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وزرای خارجه دانمارک و سوئد و چند چهره سیاسی دیگر هم در روزهای گذشته به کمپین اعدام نکنید پیوستند و خواستار لغو احکام اعدام این 3 جوان معترض ایرانی شدند. صدای این اعتراض گسترده به سازمان ملل هم رسید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 12 گزارشگر دیگر این سازمان، ضمن حمایت از کمپین اعدام نکنید، از مقام‌های ایران خواستار لغو احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند. و سرانجام پس از همه این واکنش‌های بین‌المللی، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز شنبه در واکنش به طوفان توییتری اعدام نکنید نوشت: باید به خواست طبیعی افکار عمومی احترام نهاد. دیوان عالی کشور هفته گذشته احکام اعدام این سه جوان معترض را تایید کرد و اتهام آنان را آتش زدن بانک‌ها و اتوبوس‌ها و تخریب اماکن عمومی در جریان اعتراض‌های آبان 98 برشمرد. بابک پاکنیا، حسین تاج و مصطفی نیلی سه وکیل تعیینی متهمانند که در پی اعتراض میلیونی کاربران به این احکام اعدام برای نخستین بار روز چهارشنبه به آنان اجازه داده شد به پرونده این سه متهم دسترسی داشته باشند. اعتراض‌های آبان سال گذشته در ایران به دنبال افزایش قیمت بنزین و مشکلات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به اعتراض‌های ضد حکومتی تبدیل شد. درباره شماره کشته شدگان این اعتراض‌ها آمارهای متفاوتی منتشر شده. از 304 تن بنا به اعلام عفو بین‌الملل تا 1500 تن به گفته خبرگزاری رویترز. مقام‌های ایران پس از ماه‌ها سکوت در این باره تعداد کشته شدگان این اعتراض‌ها را حدود 200 نفر اعلام کردند. و امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تنها سه تن از هزاران نفری‌اند که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند. هزاران معترضی که از اسامی و وضعیت پرونده بیشتر آنان اطلاعاتی در دست نیست.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه گرد همایی با عنوان گرد همایی ایران آزاد به شکل مجازی برگزار کرد. برگزار کنندگان این گرد همایی هدف خودشون رو اعلام همبستگی با قیام مردم ایران اعلام کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی بشنوید.
گرد همایی ایران آزاد عنوان مراسمی بود که سازمان مجاهدین خلق روز جمعه برگزار کرد. میزبان مراسم قرارگاه سازمان در شمال غربی تیرانا، پایتخت جمهوری آلبانی، موسوم به اشرف سه بود. بنابر اظهار برگزار کنندگان، بیش از 30,000 نقطه از ایران و جهان از طریق مجازی در این گرد همایی شرکت داشتند و مراسم به طور زنده برای داخل و خارج ایران پخش می شد. آغازگر مراسم مریم رجوی از رهبران مجاهدین خلق بود که با مروری بر تحولات داخلی ایران مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت را برشمرد و فروپاشی را امری قطعی دانست.
اونها اگه همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تم بدهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفی کنند.
بعد از این سخنان، شرکت کننده ثابت در گرد همایی های سازمان مجاهدین رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، به طور زنده از این شهر سخنرانی کرد. آقای جولیانی با حمایت از سیاست دولت آمریکا بر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی گفت که این فشارها تا برکناری حکومت مذهبی ایران باید ادامه یابد. سناتور سابق دموکرات جو لیبرمن سخنران بعدی بود که امکان ارتباط زنده در این گرد همایی بین پنج قاره جهان را امری فوق‌العاده خواند و آن را نشانی از جمله قابلیت‌ها در نزد سازمان مجاهدین برشمرد. جو لیبرمن که سابقه روشنی در حمایت از مریم رجوی و شورای ملی مقاومت دارد، بار دیگر از آنها حمایت کرد و اظهار داشت: ما ارزش‌های مشترک داریم، منافع مشترک داریم و دشمن مشترک ما حکومت متعصب، ظالم، سرکوبگر، استبدادی، حامی تروریست و فاسد است. گرد همایی ایران آزاد به گفته برگزار کنندگان آن بین 102 کشور به طور زنده برگزار شد و میزبان نزدیک به 1000 شخصیت سیاسی و پارلمانی از کشورهای مختلف بود.
میرسیم به ساعت 16:30 در مجله تحلیلی خبری عصرگاهی این ساعت رادیو فردا که به پایانش رسید. سپاسگزارم از شما که من مهرداد قاسمفر رو در این مجله همراه کردید و شما همراهان همیشگی رادیو فردا. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.